سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرزين أرواح من سباه فدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب كراما وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره آمين يا رب العالمين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يسألونك عن الخمر والميسر سؤال به نفسه به دو مفعول متعدی بشه به معنای استعطائه، به مفعول دوم با ان متعدی بشه به معنای استخبار. اینجا به معنای استخبار. عن الخمر والمیسر اینجا از خود شراب سوال می‌کنه، مثلا ماهیتش چطور درست میکنن، اون وقت چطور قمار بازی میکنن، از اینا که سوال نمیکنن، بلکه از خوردن شراب و بازی کردن با آلات قمار سوال میکنن. پس یسالونک عن تعاطی الخمر والمیسر، از پرداختن به شراب یعنی شراب خاری و از پرداختن به قمار ازت سوال میکنن. قول فیهما، فیهما باز فی تعاطیهما، در پرداختن به این دوتا اسم کبیر و منافع الناس. اسم دیروز گفتیم به معنای بت و کندیه. الاسم تدل على اصل واحد و هو البت و تأخر. ناقتون آسمتون یعنی متأخرتون. اون وقت اسم هم که به معنای گناه از همین مشتق شده. کسی که گناهکاره کندی میکنه از خیرات. و منافع او این دوتا منافعی داره. امی خمر و شخص که میخوره احساس لذت میکنه، حال اونطوری که نوشتن دیگه کتاب ها، در هضم غذا مؤثره و شخص ترسو را شجاع میکنه، شخص بخیل بخشنده میشه، و میترسه. اون وقت از این زهر مار که میخوره دیگه دل به دریا میزنه و ترس کنار میره. آدم بخیلیه، وقتی شراب خورد رو عقلش یه پرده ای کشیده شد، کل داراییتش رو میبینید امضا کرد و قبالش رو داد دست طرف. اون وقت منافع مادی داره و خرید فروشش الان قیمت کلانیه. قمار هم منافعی داره. به طرف نیم ساعت میشینه یه پول کلانی مثلا از طرف به دست میاره. و اسمهما اکبر من نفعهما. اما عقوبت اخروی این دوتا بیشتر است از نفع دنیویشون. یعنی فقط این دنیا را نبینید، آخرت هم باید ببینید. این دنیا و آخرت به هم مرتبطن، در امتداد یکدیگرن و در واقع انسان آخرتش رو در این دنیا میسازه. آبادانی آخرت وابسته به همین دنیاست که حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمودن حلاوت دنیا شماره 251، مرارت دنیا حلاوت الاخره و حلاوت دنیا مرارت الاخره. یعنی رنج و زحمت در این دنیا موجب راحتی آخرت. یک چند خواب و راحت بر خود حرام گردان، در کوی نیکنامی خود را به نام گردان. و حلاوت دنیا مرارت الاخره. پس دنیا و آخرت کاملا با هم مرتبطند که تو آیه دیگر خواهند فرمود فی دنیا و الاخره. و یسالونه که مازا ینفقون، سوال میکنن از تو مازا ینفقون، چی انفاق بکنن. قل العفو، دیروز گفتیم عفو وجوه متعددی داره. کتاب های وجوهی که قبلا معرفی شده اونا را عنایت بفرمایید. عفو گاهی به معنا معروف و مشهورش که بخششه، گاهی به معنا از بین بردن اثره. عفت دیار یعنی خانه ویران شد، خانه ها ویران شدن و آثارشون هم بالکل از بین رفت. یه بار خانه ویران میشه مثل تل فرو میریزه و میمانه، یه بار اثرش هم بالکل از بین میره، اونو میگن عفت دیار. گاهی به معنای قصد گرفتن یه چیزیه که این ستا در اینجا مراد نیست. اینجا یا به معنا بهترین قسمت ماله، میخوای انفاق بکنی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حتی یعنی بهترین چیزو انفاق نکنی به مقام بر نمیرسی. پس مراد از عفو یحتمل بهترین قسمت مال باشه. یحتمل اینجا مراد مقدار زیادی ماله، یعنی اول سفره خودتو بچین، اول غذا را به داخل مسجد پخش بکن، تمام شد اضافه را به دیگران، طوری نشه که شکم زن بچه خودتو خالی بذاری و به اهل مسجد اجحاف بکنی و بیرون از مسجد رو انفاق بکنی. نه، اول شکم زن و بچه اهل ایال خودتو پر بکن، اضافه مون بله بده به، چون اونا واجب النفقه هم دیگه. پس قول الاف یعنی میخوای انفاق بکنی، اونچه که زائده زیادی بر معونه اهل و ایالته اونو انفاق بکن. اینم یک احتمال. احتمال دیگر، میخوای انفاق بکنی حد وسط رو رعایت بکن. تو انفاق حد وسط رو رعایت بکن، نه تنگ نظر باش، بخیل باش، نه هر چی داری ریخت و پاش بکن دستت خالی بمانه. حد وسط رو رعایت بکن. کذالک اشاره به بیان عفوه. یسالونک ماذا ینفقون قل العفو. از تو سوال میکنن چی انفاق بکنن، الله تبارک و تعالی بیان میکنه قل العفو، یعنی همین طوری که بیان کرد این سوال شما را ماذا ینفقون، احکام اینطور بیان میکنه، آیات اینطور بیان میکنه. کذالک، پس کذالک اشاره است به این که همان طوری که الله تبارک و تعالی بیان کرد عفو را، یبین الله لکم الآیات، بیان میکنه الله تبارک و تعالی برای شما آیات را، لعلکم تتفکرون. لعله از الله تبارک و تعالی دلالت بر وجود میکنه، یعنی تا ای که شما تفکر بکنید، بیندیشید، ژرف نگری بکنید در چی؟ فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، که دنیا و آخرت به هم مرتبطن. تفکر بکنید در اموری که مربوط به دنیاست تا به اسرار پی ببرید، تا به مصالح پی ببرید، و همینطور تفکر بکنید در اموری که مربوط به آخرته. و انسان مأموره که در برابر اوامر الله تبارک و تعالی تسلیم محض بشه، منتها این منافات نداره در عین این که تسلیم محض تفکرم بکنه. و ما باید نماز بخونیم، تسلیم بشیم در برابر فرمان الهی، ولی مأمور به تفکرم هستیم، مأمور به رسیدن به اسرار نماز هم هستیم. صرف چشم بسته عبادت ها را به جا بیاوریم، اون طوری که باید ترفیع ببندیم نبسته ایم، بلکه باید تفکر بکنیم تا به مصالح و اسرار این عبادات واقف شویم. ازا فرمود تفکر در دنیا و آخرت تا ببینید چی ماندگاره، اونو بگیرید و چی زود گذر است و از بین رونده اونو رها بکنید. و بالاخره شناختن دنیا و آخرت یکی از وظایف انسان در این دنیاست. بارها اون ارتباطات رو ملاحظه فرمودید، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با دنیا، ارتباط انسان با دوربری هاش. باید دنیا را بشناسیم و آخرت رو هم بشناسیم و یه ارتباط معقول و صحیحی با این دو داشته باشیم تا بتونیم ترفیع ببندیم. و یسالونک عن الیتاما، آیه 10 سوره نساء را ملاحظه بفرمایید. فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، سوره نساء آیه 10، اونهایی که اموال یتیمها را ظلمن میخورن، یعنی تصرف میکنن، تصرفشون تصرف عدوانیه، در مال یتیم تصرف میکنه، تصرفش عدوانیه، ملکوت خوردن مال یتیم و تصرف عدوانی در مال یتیم، انما یاکلون فی بطونهم نار. ظاهرش شلو کباب خوشمزه، اما باطنش ملکوتش آتشه. یه قضیه رو قبلا هم شاید تعریف کردیم، مرحوم شیخ عبدالکریم حاری یزدی رضوان الله تعالی علیه تو ایام تابستان از قم عازم کهک میشن، که ییلاق، تابستان قم هوا داغ، از زمین و آسمان آتش میباره، بعد کهک و اطراف کهک ییلاق است و طرف های عصر آدم مثلا احساس سرما میکنه. با درشکه که میرفتن در بین راه با یک شور و حال و حرص و ولعی، بگه اگر یک کمی انگور بود مثلا میخوردیم، اینا میرسن به اون باقی که قرار بود وارد بشن. اطرافیان زود به میزبان میگن برای آقا انگور بیار، اما یه هرس و ولعی تو بین راه گفته بود، این فورا میره یه سبد انگور میچینه، بعد میشوره، میاره میذاره جلو مهمان ها. برای ما شیخ عبدالکریم حاری از دستن نگاه نمی کنه به این. اطرافیان منتظر بودند با یه حرص و ولعی حمله بیاره و از انگورها میل بکنه، اما میبینن هیچ عنایتی نمی کنه، نگاه نمی کنه به این. و براشون سوال میشه چرا برخلاف انتظار ما به این انگورو اصلا نگاه هم نینداخت. بعد انکشف میزبان میبینه باغ خودش دوره و انگوراش هم خوب نیست. این نزدیکی ها باغ یتیمیه، انگوراش هم خیلی خوبه، مرغوبه، درشته. اون وقت این سبد و فلفور از باغ یتیم که تصرف عدوانی کرده پر کرده آورده، منتها برای ماشیخ عبدالکریم حائری که اهل معرفت و معناست متوجهه که اینا به ظاهر انگورن اما آتشن. انما یأکلون فی بطونهم نارا. الان، همین الان، چون ان جهنم لمحیطتون بل کافرین، الان جهنمی تو جهنمه، بهشتی تو بهشت. جهنم الان محیط بر کافره. پس الان شکمشون رو با آتش پر میکنن و سیصلون سعیرا، و زود باشد که درآیند آتش جهنم، یعنی به زودی وارد آتش جهنم خواهند شد. پس آیه ده سوره نساء فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار و سيصلون سعيرا. در سوره اسراء آیه 24 فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، سوره اسراء من بله 34 فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نیم، تصرف و عدوانی در مال یتیم نکنیم. الا بالتی هی احسن، مگر او تصرفی که احسنه. او مال یتیمه، اگر به جریان انداخته نشه میمانه، ارزشش از دست میده، اما اگر اونو به جریان بیندازیم رشد میکنه. 10 تومان میشه 100 تومان، 1000 تومان. اینطور تصرف بکن تا کی؟ حتی یبلغ اشدهو. خب وقتی این آیات نازل شد یک عده خیلی وسواسیت به خرج دادن، حتی اتاق یتیم رو جدا کردن، غذای یتیم رو جدا می پختن از اموال خودش، اون وقت لب نمی زدن، اگر اضافه می موند نگه می داشتن نوبت بعد بدن، خراب می شد دور میریختن. این کج اندیش و کج نگریه دیگه، و غذا رو کنار میریزه اما خودش نمیخوره. خیلی محتاطانه با یتیما برخورد میکردن. بعد اومدن سوال کردن که و ما با اینا چی بکنیم؟ این عمل شاقیه دیگه. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. بگو عوض این که شما از اونا دوری بکنید و کار رو بر خودتون سخت بگیرید، به فکر اصلاح کار اونا باشید، امورات اونها رو رتق و فتق بکنید. و ان تخالطوهم فاخوانکم، و اگر با اونا مخالطه بکنید، نشست و برخاست بکنید، اونا هم برادران شما هستن. یعنی خیلی سفت و سخت نگیرید و خودتون رو به مشقت نیندازید. خدای تبارک و تعالی از نیات شما آگاهه، میدانه که قصد کی ضایع کردن مال یتیمه، از بین بردن مال یتیمه، و کی قصدش اصلاحه. والله یعلم المفسد من المصلح. خدا نمیخواد شما به زحمت بیفتید. ولو شاء الله لأعنتکم. انت به معنای مشقت شدیده، یک کار طاقت فرسا و مشقت داره به انسان. اصل اعنات اونطوری که در تفسیر روح المعانیه، انت العزم انتن اذا اصابه وحنون او کسرون بعد جبرن. استخوان شکسته، بعد شکسته بند اینو بس جوش خورد، دوباره شکستنش خیلی سخته. دوباره شکستن خیلی درد داره، تا بیاد این دوباره جبران بشه این مصیبت و عذاب. اینو از انت این، پس انت استخوان شکسته جوش میخوره دوباره میشکنه، این طاقت فرساست. لذا انت به معنای مشقت شدیده، انت تحمل کارهای طاقت فرسایه. ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، لعنتکم، یعنی شما را حمله بر مشقات شدید میکرد. آی به یتیم نزدیک نشید، اموالش را کاملا رعایت بکنید، حق ندارید به مال یتیم اصلا نگاه بکنید. اگه خدای تعالی میخواست همین کار را میکرد دیگه، ولی اینا طاقت فرساست، اینا کمر شکنه، نمیخواد شما اینطور برخورد بکنید. دین سهله سمحیه. ولو شاء الله لعنتکم، اگر خدا میخواست شما را به مشقت میانداخت، شما را به زحمت میانداخت، ولی نمیخواد شما به زحمت بیفتید. ان الله عزیز حکیم. این عبارت اینه، انت العزم، اول نوشته اصل الاعنات الحمل على مشقت لا تطاق ثقلن، هم تو طاقت فرساس کمر شکنه. یقال انت العزم انتن اذا اصابه وحن او کسر بعد جبر. سستی سست میشه دیگه. ان الله عزیز حکیم. الله تبارک و تعالی نفوذ ناپذیره و کاراش رو حکمته. صلی الله علیه و آله.